تدليغ الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران: این پیروزی امیدبخش گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند می‌تواند پرچم ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد ملت ایران تسلیم به شو نیست. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم با هشدار درباره هر گونه اقدام دوباره دشمن در تجاوز به کشورمان گفت ابزارهایی بجز موشک داریم که تا کنون به کار نگرفته ایم. پس لرزه‌های گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا درباره بی‌نتیجه بودن حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، رئیس آژانس و دو افسر عالی رتبه نیروی دریایی ارتش آمریکا برکنار شدند. و دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعلام قحطی در غزه: اسرائیل به عمد در این منطقه قحطی بحران آب، غذا و دارو ایجاد کرده. آنتونیو گوترش: در صورت تداوم بحران انسانی در غزه باید مقامات اسرائیل را مجازات کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. من شهرزاد گنجی هستم و با این بخش خبری همراه شما خواهم بود. رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را در مسابقات جهانی به همه مردم ایران به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور تبریک گفت. در پیام آقای پزشکیان آمده است دولت با باور به توانمندی‌های فرزندان کشور در حمایت از استعدادهای درخشان و تبدیل ایران به قطب علم و فناوری منطقه عزمی جدی داشته و اهتمام خواهد ورزید. رئیس جمهور در این پیام تأکید کرد این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانه روزی جوانان نخبه و آینده ساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند میتواند بدرخشد و پرچم پر افتخار ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد. تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی که به میزبانی هند و با حضور 64 کشور برگزار شد، با کسب 5 نشانه طلا برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد ملت ایران تسلیم بشو نیستند. آقای لاریجانی در گفتگو با پایگاه اینترنتی خامنه ای نقطه آی آر گفت صلح از راه زور، یعنی یا تسلیم یا جنگ، کدام آدم با غیرت این را میپذیرد؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی دیپلماسی فعلی دشمن را دیپلماسی برای بهانه ایجاد کردن دانست و تصریح کرد الان شرایط بگونه ای نیست که دشمن دنبال مذاکره واقعی باشد.
یه بار هم رهبری معظمان فرموده بودن همیشه پرچم دیم مذاکره دستون باشه. نزد در واقع دیپلماسی یه بخشی از کار حکومته، معنی نداره ترکش بکنه، مهم اینه که چه زمانی چگونه ازش استفاده بکنه. اما اگه دیپلماسی برای این باشه که ما از جنگ بهره ای نمیبریم، حالا میخوام صلح کنیم، اینجا دیگه جای دیپلماسی است. من الان شرایطی نمیبینم، یعنی احساسم میکنم دیپلماسی که اینا دارن دیپلماسی است برای بهانه ایجاد کردن. ولی در این حال ما نباید بگیم ما دیپلماسی قطع میکنیم. اینکه مذاکره مثلا در شرایط چگونه باشه، چه چه وقتی ثمر میده؟ وقتی مذاکره ثمر میده که طرف مقابل بفهمد جنگ خاصیتی نداره. بنابراین شرطی ما نداریم در این زمینه، شرط ما یه مذاکره واقعی بکنید. اگر دنبال جنگید برید کاراتون بکنید، هر وقت پشیمان شدید بیاید برای مذاکره. اما اگه واقعا به این نتیجه رسیدید با این ملت نستوه و مقاوم نمیتونید با جنگ اینا رو تسلیم کنید، این حرفای چرندی که میزنن که ما حتما باید فشار بیاریم ایران تسلیم میشه که رهبری هم پاسخشون داده. و در این جنگ هم متوجه شدن ایرانی ها تسلیم بهشون نیستن.
آقای لاریجانی همچنین با انتقاد شدید از عملکرد ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت عملکرد ریاست فعلی این نهاد خجالت آور و فضاحت بار است.
من تا اونجای اطلاع دارم هیچ وقت آژانس به این وضع مخرب امروز نبود، یعنی واقعا نبود، از زمان آقای برادری و بعد نسل بعدیش که رسید به این آقا. یعنی یه مختصر عقلی هم برایشون حاکم، درست تحت سلطه غرب عمل میکنن ولی یه قدری هم مناسبات بین المللی رو رعایت میکردن. این بس که چک سفید داده به دشمن و امریکا، یعنی آتشبیار معرکه بود تو این قضیه جنگ. خجالت آوره که توی مقررات پادمان اومده که آژانس باید دفاع بکنه از کشورهایی که عضو امپیتی هستن، باید فوری جلسه شورای حکام بذاره، نتیجه ببره شورای امنیت. وایسا تماشا کرد، حتی محکوم هم نکرد فردی که این لیاقت مدیر کلی آژانس داره. جنگ آخر کاره، جنگ شد با ما، محلهای هسته‌ای ما رو بمباران کردن، یه بیانیه ندن محکوم کنه، فضاحت واقعا.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره هر گونه اقدام دوباره دشمن در تجاوز به ایران هشدار داد و گفت در برخی حوزه ها تجهیزات پیشرفته امان اعم از حوزه موشکی را تا کنون به کار نگرفته ایم. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در گفتگو با رسانه ملی افزود در دفاع مقدس 12 روزه ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم. پشت این تجاوز امریکا با تمام قوا حضور داشت.
دشمن مجدد فکر تجاوز به ذهنش بزنه، ما او رو میتونیم غافلگیر کنیم؟
ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم.
وزیر دفاع در برنامه گفتگوی ویژه خبری به ابعاد تازه‌ای از دفاع مقدس 12 روزه پرداخت و خبرهای جدیدی نیز از توانمندی‌های برجسته ایران در حوزه موشکی ارائه کرد.
ما موشک‌های جدیدی داریم که سر جنگی بسیار پیشرفته‌ای دارن، قابلیت مانور دارن برای اینکه از دست سامان‌های پدافند دشمن فرار کنم.
امیر سرتیپ نصیرزاده گفت در دفاع مقدس 12 روزه علاوه بر آمریکا، برخی از کشورهای غربی و اروپایی به رژیم صهیونیستی کمک لوجستیکی می‌کردند.
پشت این قضیه هم از لحاظ تجهیزاتی هم از لحاظ پشتیبانی و لوجستیکی آمریکا هم حضور داشت و برخی کشور اروپایی و غربی هم حضور داشتند. لذا ما فکر می‌کنم با قوی‌ترین نیروی نظامی دنیا مواجه بودیم.
وزیر دفاع با بیان اینکه توان دفاعی ایران صرفاً بر موشک‌ها متمرکز نشده، گفت سایر حوزه‌های زمینی، دریایی و هوایی نیز تقویت شدند.
اگه جنگ توسعه پیدا می‌کرد روی جنگ زمینی، جنگ دریایی، خب تجهیزات دیگه‌ای هم وجود داشت. یعنی این نیست که ما فقط به موشک اکتفا کرده باشیم.
راهبرد ایران در تولید تجهیزات دفاعی تغییر یافته است.
شاید اصلا نیازی نباشه ما در یک فضای بزرگ و آشکار بخوایم یه چیزی رو تولید کنیم.
حرکت به سوی تجهیزات مجهز به هوش مصنوعی در وزارت دفاع آغاز شده.
کم کم داریم میریم به سمت تجهیزات مجهز به هوش مصنوعی.
پرتاب‌های فضایی جدید در راه است.
انشاءالله در ادامه این چند ماه آینده هم پرتاب‌های خوبی رو خواهیم داشت. همچنان فعال ماهواره داریم می‌سازیم. موشک پرتاب کننده ماهواره خودمون داریم می‌سازیم.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزرای خارجه ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی خاتمه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را خواستار شدند. آقای عراقچی و سرگئی لاوروف در این گفتگو تاکید کردند که 3 کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی و همراهی امریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مرتکب نقض فاحش قطعنامه 2231 شده و صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را ندارند. اخراج به خاطر گزارش درباره ایران. خشم و نارضایتی ترامپ از گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به برکناری رئیس این نهاد اطلاعاتی منجر شد. رسانه‌ها گزارش دادند وزیر دفاع آمریکا جفری کروز را از کار برکنار و فرد دیگری را جایگزین او کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت جفری کروز در گزارشی از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تأثیر این حمله را بسیار کمتر از ادعای ترامپ ارزیابی کرده بود، موضوعی که خشم رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت. CNN هم گزارش داد آقای کروز پس از آن برکنار شد که در سندی محرمانه اعلام کرد حملات آمریکا به تأسیسات ایران برنامه هسته‌ای این کشور را تنها چند ماه به تعویق انداخته. این در حالی است که ترامپ بارها ادعا کرده که تأسیسات هسته‌ای ایران در حمله آمریکا نابود شده است. مارک وارنر، سناتور آمریکایی با انتقاد از برکناری این مقام اطلاعاتی گفت جفری کروز در ارزیابی از حمله به ایران به وظیفه خود عمل کرد، اما دولت آمریکا به طور خطرناکی مایل به شنیدن تعریف و تمجید است. وزیر دفاع آمریکا همچنین به دلایل نامشخص نانسی لاکور، رئیس ذخیره نیروی دریایی و دریادار میلتون سندز، افسر نیروی ویژه نیروی دریایی که فرماندهی عملیات ویژه دریایی را مدیریت می‌کنند نیز برکنار کرده است. در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 71 نفر دیگر شهید شدند که 24 نفر آنها منتظر دریافت کمک‌های انسانی بودند. در شبانه روز گذشته همچنین با شهادت 2 نفر دیگر به علت گرسنگی و تشنگی شمار شهدای ناشی از قحطی در این باری که به 273 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به نوار غزه به 62263 نفر رسید. مقاومت فلسطین هم در عملیاتی دیگر در خان یونس نظامیان اشغالگر و تجهیزات جنگی آنها را هدف قرار داد. در همین حال نشریه آتلانتیک آمریکا گزارش داد پس از حدود 2 سال جنگ در نوار غزه جنبش حماس همچنان بیش از 20,000 مبارز دارد. رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ غزه شمار رزمندگان حماس را 35,000 نفر اعلام کرده بود. مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی دیروز در گزارشی به فرسودگی و ناتوانی ارتش این رژیم برای شکست حماس اذعان کرد و از مقامات این رژیم خواست در سریع‌ترین زمان به این جنگ بی‌نتیجه پایان دهند. در همین حال شبکه 12 تلویزیون رژیم اسرائیل از آغاز رایزنی این رژیم برای تعیین زمان و مکان جدید مذاکرات با حماس برای آتش بس در غزه و تبادل اسیران خبر داد. بر اساس گزارش‌ها رژیم اشغالگر در نظر دارد مذاکرات در کشوری غیر از قطر یا مصر برگزار شود. خنده پوتین به ریش اروپایی‌ها. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اروپایی‌ها در تله واگذاری زمین‌های اوکراین به روسیه گیر افتادند و پوتین رئیس جمهور روسیه در حال خندیدن به این وضع است. این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت بحث فقط این است که اوکراین چه چیزهایی باید واگذار کند و چه امتیازاتی باید بدهد، در حالی که فراموش کرده این که روسیه حتی یک امتیاز هم نداده است. به گزارش یورونیوز، کایا کالاس از نتایج دیدار هفته گذشته ترامپ و پوتین در آلاسکا ابراز تأسف کرد و گفت پوتین به آنچه می‌خواست رسید. او با استقبال گرم آمریکا مواجه شد و تحریم‌های این کشور علیه روسیه نیز به تعویق افتاد. دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اعلام قحطی در غزه تاکید کرد اوضاع در غزه فاجعه بار است و اکنون به آتش بس فوری و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بشر امروز در قبال اوضاع اسفبار غزه مسئول است گفت اسرائیل با ایجاد قحطی، بحران آب، غذا، دارو و همه نیازهای اساسی مردم عمدن غزه را به نابودی کشانده است. آنتونیو گوترش ضمن هشدار درباره ادامه رفتارهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد در صورت تداوم بحران انسانی در غزه باید مقامات اسرائیل را مجازا کرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین بر ضرورت آتش بس فوری، آزادی فوری همه اسیران و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد. یک پیمانکار آمریکایی فعال در غزه ابعاد تازه‌ای از جنایت رژیم صهیونیستی در تیراندازی به فلسطینی‌های منتظر دریافت غذا را افشا کرد. شبکه CBS نیوز به نقل از یک پیمانکار آمریکایی فاش کرد که فلسطینیان نیازمند کمک در نوار غزه به صورت عمدی توسط ارتش اسرائیل و پیمانکاران امنیتی آمریکایی هدف قرار می‌گرفتند. این پیمانکار در گفتگو با این شبکه آمریکایی ادامه داد این تیراندازی‌ها هر بار که در محل حضور داشتیم تکرار می‌شد و حتی برخی از پیمانکاران آمریکایی به کشتار فلسطینیان افتخار می‌کردند و تعداد افرادی را که کشته بودند به رخ می‌کشیدند. این شهادت تازه ابعاد تکان دهنده‌ای از جنایات علیه غیر نظامیان در غزه را آشکار می‌کند. ده ها هزار نفر در مغرب، یمن و موریتانی در حمایت از غزه تظاهرات کردند. هزاران نفر از مردم مغرب با برگزاری تظاهرات پایان سیاست گرسنگی دادن به فلسطینی ها و جنگ نسل کشی در نوار غزه را خواستار شدند. در یمن نیز ده ها هزار نفر در صنعا و چندین استان دیگر این کشور تظاهرات کردند و جنگ نسل کشی و گرسنگی دادن اسرائیل به مردم غزه را محکوم کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات در بیانیه اعلام مرحله جدیدی از حملات وحشیانه و بیرحمانه دشمن صهیونیستی که با حمایت آمریکا علیه مردم مظلوم غزه انجام می شود را محکوم کردند. همچنین در موریتانی صدها نفر در نواکشوت پایتخت این کشور تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی شدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از چند حمله موشکی و پهپادی به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری گفت یگانه موشکی نیروهای مسلح یمن با انجام یک عملیات نظامی ویژه فرودگاه بنگوریون را در منطقه اشغالی یافا با یک موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین دو هدف قرار داد. و یفسود یگانه پهپادی نیروهای مسلح یمن هم دو عملیات نظامی با استفاده از دو پهپاد انجام داد و دو هدف دشمن اسرائیلی، یکی نظامی و دیگری حیاتی را در مناطق یافا و اسقلان هدف قرار داد. منابع خبری آمریکایی از انفجار در یک کارخانه تولید روغن در آمریکا خبر دادند. به گفته مقامات محلی این حادثه در تأسیسات شرکت اسمیتی سوپلای در شهر روزلند ایالت لوئیزیانا رخ داد که با چندین انفجار همراه بوده است. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ثبت نشده، اما محدوده به شعاع یک مایل تخلیه شده است. خبر دیگر این که انفجار و آتش سوزی در یک شرکت تامین قطعات خودرو در جنوب شرقی لوئیزیانا ساکنان نزدیک آن و دانش آموزان یک مدرسه را مجبور به تخلیه کرد. تاکنون درباره تلفات احتمالی و علت انفجار خبری منتشر نشده است. به همه افراد در شعاع یک مایلی روزلند دستور تخلیه داده شده است. آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبحتون بخیر. تیم والیبال ایران در سومین دیدارش در مسابقات کمتر از 21 سال جهان به مسافه کره جنوبی رفته و این بازی با برتری 2-1 کشورمون در جریانه. مسافه تیم‌های والیبال ایران و کره جنوبی در شهر جیانگمن چین جریان داره. تیم ایران دست اول رو 31-33 به حریف واگذار کرد، اما دست دوم رو 25-15 و دست سوم رو 25-22 به سود خودش به پایان رسونده. والیبالیست های کشورمون که در دیدارهای قبلیشون موفق به شکست تیم‌های قزاقستان و پورتوریکو شدند، در سایر بازی‌هاشون در گروه دوم 3 و 4 شهریور به ترتیب با کانادا و لهستان روبرو می‌شوند. فرنگیکاران ایران امروز برای کسب دو نشان طلا و یک برنز از مسابقات کشتی جوانان جهان روی تشک میرند. در سومین روز رقابت‌ها در ساماکوف بلغارستان پیام احمدی در فینال وزن 55 کیلوگرم با توران داشگمیروف از جمهوری آذربایجان و محمد هادی سیدی در دیدار پایانی وزن 97 کیلوگرم با ایهور یاکوشنکو از اوکراین سرشاخ میشند و غلامرضا عبدولی هم در جدول شانس مجدد وزن 67 کیلوگرم برای کسب مدال برنز باید دو بار روی تشک بره. امروز همچنین در چهار وزن سوم رقابت‌ها برای تیم ایران محمد جواد ابوطالبی در وزن 63 کیلوگرم با مراد آیکورگلو از ترکیه مبارزه میکنه. اهورا بوگری در 77 با زالامپک از صربستان کشتی میگیره. امیریان محمدی در 87 با آنتونیو لوکاچ از کرواسی روبرو میشه و ابوالفضل فتحی تورنجی در 130 کیلوگرم با سبا پورتلاتزه از گرجستان مصاف میکنه. تیم هندبال دختران ایران نخستین بردش رو در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ازبکستان کسب کرده. در ادامه 18مین دوره این رقابت‌ها در تاشکند تیم ایران به مسافه قزاقستان رفت و با نتیجه 37-25 به پیروزی رسید. هندبالیست‌های جوان ایران که در نخستین دیدارشون 18-30 نتیجه رو به ژاپن واگذار کردند، یک شنبه با کره جنوبی پر افتخارترین تیم قاره کهن مسابقه دارند. تیم جودوی نوجوانان ایران با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز قهرمان کاپ آسیایی اردن شد. در این دوره از رقابت‌ها که در شهر عمان برگزار شد برای کشورمون سمیرا خاکخواه، سبحان حکیمی، ابوالفضل نظری و یاسین پرهیزگاری موفق به کسب نشان طلا شدند. محمد رضا کاظمی، حسین نوین و امیر حسین نظری مدال نقره دریافت کردند و یونس شعبانی و تارا باقری نشان برنز گرفتند. و موسا جمپو و یاسر آسانی دو خرید جدید باشگاه استقلال که به تازگی قراردادشون رو با استقلال امضا کردند پس از ورود به تهران در تمرینات آبی پوشان حاضر شدند. استقلال سه شنبه در هفته دوم لیگ برتر میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. سپاس از توجهتون.
یک روز مانده به سالروز شهادت 8مین پیشوای شیعیان جهان، مسیرهای منتهی به مشهد و رضا مملو و زائرانی است که با هر وسیله ممکن قصد دارند خود را حرم رضوی برسانند. پیش بینی شده امسال 7 میلیون زائر در ایام پایانی سفر وارد مشهد مقدس شوند. همزمان موکبهای مردمی در مسیر تردد زائران در حال خدمت رسانی به زائران هستند.
زائرانی که دل در گروی امام مهربانی ها دارند راهی مشهد الرضا شده اند.
چه میشه تو حرمت بین گدا خونه بدیم، یه گوشه تو حرمت به کفتر غریب این لونه بدیم.
تردد در جاده های فردوس امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 91% افزایش یافته و زائرانی از استانهای مختلف راهی مشهد شده اند.
از اصفهان اومدیم میریم مشهد.
بندر عباس.
کجا میرید؟
مشهد مقدس.
از کجا تشریف آورد؟
یزد. از شهرستان جیروفت استان کرمان. خورما میبریم برای باغ رضوان امام رضا.
در فردوس موکب‌هایی با عشق برپا شده تا پذیرای این خیل عاشقان باشند.
موکب خوب بود، خدا خیرشون بده.
آب، چای، غذا، همه چی بود، دستشون درد نکنه، خیلی ممنون.
از استان فارس تا اینجا نزدیک 15-16 ساعت راه اومدیم، شاید هم بیشتر، ولی همچه موکبی ندیدیم.
هم صبحانه بود، هم چایی و اینا پزرهای خیلی عالی بود.
خدمات رفاهی و فرهنگی در این موکب ها با دل و جان تقدیم زائران می شود.
7 روزه که اینجا هم از روز اول شروع شده. بهش آقا امام رضا اینجا حضور پیدا کردین که انشالله بتونیم به زوار امام رضا کمک کرده باشیم.
در موکب مردمی شهر باغستان فردوس علاقمندان و ارادتمندان آقا امام رضا به صورت جهادی و مردمی از زائرین آقا علی ابن موسی رضا به صورت 24 ساعته پذیرایی میکنن.
در کنار این دو با بحث اسکان داریم.
این موکب ها از 27 مرداد آغاز به کار کرده و تا روز شهادت امام رضا علیه السلام خدمتگزار زائران خواهند بود. علی حیدرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهر باغستان فردوس.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، برخی استانهای جنوب و شرق کشور در این مدت وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک خواهند داشت. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:07 است.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوة الله. السلام علیک یا امین الله. اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدته حتی اتاک الیقین فجزاک الله یا رسول الله افضل ما جزا نبیا عن امته. اللهم صل على محمد و آل محمد افضل ما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.
آمدم شاه نام بده ختمان.
طوس را سرمه چشمان ملائک کردند، این چنین است خراسان شما مشهور است. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرزن مرتضی.
شاه نام بده.
در ایام پایانی ماه صفر و عزای آل الله با رادیو معارف از مشهد الرضا همراه باشید. میشه برنامه مرثیه هر روز ساعت 9-11 صبح. روزه خورشید میشه برنامه شبهای پایانی ماه صفر 21-22 هر شب. رادیو معارف، مشهد مقدس، حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. سپاسگزار از همراهیتون برای شنیدن رادیو معارف و برنامه‌هایی که از این رسانه دینی حاصل تلاش همکاران ما است تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. دوستان خوبم، نقل کردن در یکی از سالهای اقامت امام رضا علیه السلام در خراسان خوش‌سالی مردم رو نگران کرده بود. مأمون که بار دیگه قصد داشت امام رو در چشم مردم کوچک بکنه، از ایشون خواست که نماز باران بخونه. امام هم قبول کردن و فرمودن مردم 3 روز روزه بگیرن. در روز سوم امام به همراهی جمعیتی انبوه روانه بیابان شدند و در آنجا دست به دعا برداشتند و فرمودند پروردگارا، تو حق ما اهل بیت را بر مردم بزرگ و با اهمیت شمردی و همان گونه که دستور داده ای آنها به ما دست توسل زدند و امیدوار فضل و رحمت تو هستند و چشم به احسان و نعمت تو دارند. پروردگارا باران رحمتت را بر آنان نازل کن و در این عنایت تأخیر مفرما. در این وقت آسمان درهای رحمت را باز کرد و باران همه جا را سیراب کرد و بار دیگه بر عظمت و محبوبیت امام افسوده و یکی دیگه از نقشه های مأمون نقش براب شد.